أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مثال برای دوران امر بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه این هست که اگر ببینیم شخصی ایجاد کرد یک مرکب ارتباطی را مثل نماز میت، شک بکنیم که آیا آن را تکمیل کرد یا عمدن و یا سهوًا آن را ناقص گذاشت و تکمیل نکرد، جزء اخیر آن را نیاورد. نماز میت که 5 تکبیر دارد، 4 تکبیرش را گفت، تکبیر 5 را نگفت. اینجا هم به نظر میاد که در سیره اصالت و صحه جاری می کنند و فرقی نمی کنه این مثال با اون مثال شک در این که آیا متنجس به بول را این شخص که به صدد تطهیرش بود 2 شست یا 1؟ چجور در اونجا اصالت و صحه جاری میشه؟ اینجا هم همینطوره. بله، طبعا مرحوم شیخ در این گونه موارد مشکل پیدا میکنه، ولیکن بعیده که به این مشکل ملتزم بشه، و الا همیشه در شک در جزء اخیر در فعل غیر ما باید دچار مشکل بشیم در اجرای اصالت و صحه. ولو زمانی بخواهیم اجرای اصالت و صحه کنیم که دیگه محل تدارک آن گذشته باشد، مثل اینکه ما بعد از تفرق متبایعین که دیگر محل قبض گذشته است، اصالت و صحه گفتن جاری نمیتونیم بکنیم برای اثبات تحقق قبض، که صریح کلام مرحوم آقای خویی بود. ولی بعید است که مرحوم شیخ به این مطلب ملتزم باشه. جهت سامنه این هست که فرمودن که باید عنوان فعل غیر احراز بشه تا بتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که فرمودن شک هم باید در کیفیت فعل غیر باشه. حالا ما در این جهت سامنه راجع به این بخش دوم بحث میکنیم، راجع به احراز عنوان عمل بعدن صحبت میکنیم. این که ما کیفیت فعل غیر را ندانیم تا بتوانیم اصالت و صحه جاری کنیم، این ناظر به این فرضه که گفتن که گاهی می دانیم که این شخص چه می کند، اما نمی دانیم کارش صحیح هست یا صحیح نیست. اگر به نحو شبهه حکمیه باشه که معلومه اصالت و صحه جاری نمی شه، مثل اینکه این آقا در نماز میدانم میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین، اما نمیدانم آیا این جور واو را تلفظ کردن صحیح است یا باید بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیتوانم اقتدا بکنم. اینجا جای اصالت الصحه نیست، شبهه حکمی است، چون کیفیت قرائت عربیه که من نمیدانم چیز باید بروم تعلم کنم، بازگشتش به این است که نمیدانم این قرائت سوره حمد به چگونه باید باشد. اما گاهی مثال از این ظریف‌تر هست، شبهه موضوعیه است، ولی باز میگن چون کیفیت فعل غیر رو میدانید اصالت و صحه جاری نمیشه. البته حداقل این است که برخی به این مطلب تصریح کردن، مثل مرحوم آقای خویی، در این رابطه که در عروه گفته است که اگر ما مثلا سهم سادات دستمونه یا زکات دستمونه، یک آقایی میگه که من سید فقیرم به من سهم سادات بده، من عامی فقیرم به من زکات بده، ما نمیدونیم راست میگه راست نمیگه، مستقیم نمیتونیم به او سهم سادات بدیم، زکات بدیم. صاحب عربه گفته یمکن الاحتیال، میشود یک حیله ای اینجا اندیشید، این سهم سادات رو به او میدهیم، میگیم تو وکیل من هستی در صرف آن در مصرف شرعیش، با این که میدانیم و چه بسا جلوی چشم خود ما پول را بر میدارد برای خودش. صاحب عربه گفته ممکنه ما بگیم اینجا اصالت و صحه در فعل این وکیل جاری میشه، و اصل این مطلب هم در جواهر و تعبیر صاحب جواهرم همینه که یک فی ذالک فی براءت الذمه و ان علم انه قبضه الوکیل لنفسه، تعلیلش هم جریان اصالت و صحه در فعل غیره. صاحب عروه احتیاط میکنه، آی خویی میفرماد این احتیاط در محل خودش هست. چرا؟ برای اینکه ما کیفیت عمل این وکیل را میدانیم، شک داریم که آیا این عملش با این کیفیت صحیح هست یا صحیح نیست، و الا ما که شک نداریم در اینکه او چه کرد، شک داریم در چیزی که خارج از فعل اوست، شک داریم که او سید است یا سید نیست، فقیر است یا فقیر نیست، این که فعل او نیست، ما در فعل او که شک نداریم، اینجا جای اصالت و صحه نیست. به نظر ما این مطلب قابل مناقشه است. حالا تو این فرع کسی تشکیک کنه در جریان اصالت و صحه، یک نوع حالت احتیال داره، بگه در این موارد احتیال احراز سیره بر اصالت و صحه نمی کنیم، حالا این یک بحثی است. اما خیلی از موارد هست که کیفیت عمل غیر معلومه. آقای آمد با این مایع وضو گرفت، نمیدانم این مایع آب بود یا مضاف بود، نمیتوانم اصالت و صحه جاری کنم. من شخصی را وکیل کردم در اعطاء سهم سادات من به مستحق، او شخصی را دید، صدا زد، گفت بیا و این سهم سادات را به او داد و من اون شخص را نمیشناسم که سید است یا سید نیست، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه؟ بلا اشکال اصالت الصحه جاری میشه، با اینکه شک در فعل مباشری این وکیل ندارم بل اصاله، ولیکن به تبع شک میکنم در این که آیا او ایجاد مقید کرد، یعنی اعطاء سهم سادات به سید فقیر کرد یا نکرد. ولو منشأ شک من شک در وجود قیدی است که خارج از اختیار این وکیل است. شک منشأش این است که هل ذاک کان سیدن املا، ولیکن شک در قید منشأ شک در مقید می شود به تبع شک می کنم که هل اعطا وکیلی سهم سادات الى سید الفقیر املا. اصل اعطاء سهم سادات به یک شخص معلوم، شرطش این است که سید باشد، خب اصالت و صحه جاری میکنیم. این غسالی که میت را تغسیل میکند، شک میکنیم اون مایی که اونجا از ماء صدر است یا ماء صدر نیست، ماء کافور است یا ماء کافور نیست، ماء قراح است یا ماء قراح نیست، نمیتونیم اصالت و صحه در فعل او جاری کنیم. این به نظر ما قابل گفتن نیست. سیره قطعیه هست که در این گونه موارد اصالت و صحه جاری میکنن. در حج ما شخصی رو وکیل میگیریم که بره برای ما قربانی ذبح کنه، خب اصالت و صحه جاری میکنیم که انشاءالله اون حدی که خرید واجد شرایط بود. حتی اگر بدانم این حد را خرید، از دور دیدم این حد را خرید، حدیش رو من دیدم، اما نرفتم تحقیق کنم ببینم این خسی است یا خسی نیست، فاقد القرن است یا فاقد القرن نیست، خب اصالت و صحه جاری میکنم. سنش آیا به سن شرعی حدی رسیده است یا نرسیده است، میگم خب باید اعتماد کرد به افراد.
همین مثال
و چه بسا خودم اگر بخوام بخرم، چون زحمت داره باید احراز کنم، شرایط را به دیگری ارجاع میدم که او میگم انشاءالله احراز میکند، ولذا این فرمایش به نظر ما ناتمام هست. اما جهت تاسعه، جهت من شک دارم این مایع مطلق است یا مضاف، اما احتمال میدم که این مکلف که رفت و وضو گرفت و آمد ایستاد نماز جماعت، امام جماعت بشود و من میخواهم به او اقتدا کنم، احراز کرد که این ماء مطلق است، این رو احتمال میدهم. جهت تاسعه اینه که اصالت و صحه با علم به این که اون غیر غافل است و احتمال صدور فعل صحیح از او ناشی است از صدفه و اتفاق، در اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه. غافل است، آمد وضو گرفت، غافل است از این که حاجب را در اعضای وضو برطرف کند. من میدانم غافل است، ولی احتمال میدهم حاجب خود به خود از بین رفته است، یا احتمال میدم این رنگ حاجب نباشد، و الا میدانم او غافل است، چون میدانم اگر ملتفت بود یک مقدار وسواس است، پوستش را هم می کند برای اینکه مراعات کند ازاله حواجب را. الان که خیلی آرام و راحت وضو گرفت یقینا غافل است، ولیکن شاید اون رنگ حاجب نیست. اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه. قدر متیقن از سیره در جایی است که احتمال التفات اون غیر رو به این که مراعات بکنه جهات صحت را بدهیم. بله، اگر دلیل ما کل ما شککت فیه مما قد مضاف امزهی کماهو بود که آی سیستانی استدلال کرد در شک در صحت فعل غیر بعد از فراق، بعد از فراق غیر از فعل ما شک کنیم در صحت فعل غیر، و از طرف دیگر قاعده فراق را هم در موارد علم به غفلت فاعل حال العمل جاری بکند مشکلی نیست، ولیکن ما هم کل ما شکت فیه مما قد مضی را منصرف میدونیم به فعل نفس، و هم معتقدیم که نکته عرفیه این قاعده که از روایات استفاده میشه از کلیت حال العمل هست. جهت عاشره این هست که اصالت و صحه اثبات میکنه صحت را، اما نه صحت اختیاریه را. نماز این آقا صحیح است، اما صحیح اختیاری است، این دلیل ندارد که اثبات بشود، ولذا به صرف اجراء اصالت و صحه در قرائت امام نمیشه به او اقتدا کرد، چون قرائت امام باید صحیح اختیاری باشد، چون امام نائب است از مأمومین در قرائت. یزمن حل امام یحمل الامام عن المأموم، تحمل می کند قرائت مأموم را. ظاهرش این است که نائب است امام در قرائت از طرف مأمومین. خب شما میخوایید نائب بگیرید برای طواف، اگر خودتان فراموش کردید طواف را به شهر خودتان برگشتید، یک انسان عاجز رو نائب میگیرید برای طواف؟ این خلاف ظاهره. ظاهر این که یوکل من یطوف عن این است که طواف اختیاری را شما برایش نائب بگیرید. اینجا هم نائب باید قرائت اختیاریه رو انجام بده. بله اگر قرائتش اختیاریه است، نه جاهل قاصر است و نه لکنت زبان دارد، نخیر طلیق اللسان است و عالم هم هست، ولیکن احتمال میدیم امروز گرفتاره، حواسش پرت شد، غین را قاف گفت، غیر المغروب، حواسش پرد. بله اینجا جای اصالت و صحه هست. جهت یازدهم این است که جمعی از اعلام همونطور که اشاره کردیم گفتن باید عنوان عمل محرز باشه، تا عنوان عمل محرز نباشه اصالت و صحه جاری نمیشه. یکی از کسانی که این مطلب رو فرموده آقای سیستانی، تعبیری که میکنه میگه اگر ما گفتیم فشار دادن لباس مقوم عنوان غسل است، شک بکنیم این آقا فشار داد لباس را یا فشار نداد، لا اشکال فی عدم جریان اصالت صحه. و واقعا این مطلب ایشان عجیبه. خب آی خویی صریحا در مصباح الوضوء گفته تجری اصالت صحه، فی شک فی العصر و تعدد فی غسل المتنجس. و واقعا سیره هم همینه. کجا در سیره عقلائیه و متشرعه در اجرای اصالت و صحه میگن باید احراز کنیم عنوان فعل غیر را؟ بله، اگر هم دایر است بین متباینین، شاید به جای این که نماز میت بخواند رفت دعای علل میت کرد، فکر کرد وظیفه‌اش این است که دعای علل میت بود. آدم خوبیه، اما اختلاف مشرب داشت با این میت، فکر کرد به جای صلات علل میت باید بره نفرین بر او بکنه. بله، اینجا اصلا دو عنوان متباینه. اما اگر متصدی یک امری شده و عرفاً اون کاری که می کند مباین نیست، مثل همین تصدی لتطهیر به سب ما علثو، خب این عرفاً مباین نیست با غسل، فقط برای تحقق عنوان غسل نیاز داریم به عصر. چرا اصالت و سهجاری نشه؟ یا برای صدق عنوان غسل نیاز داریم به ازاله عین نجس از صبح. حالا شک میکنیم این آقا ازاله کرد عین نجس رو از صبح، نمیتونیم اصالت و سهجاری کنیم؟ خب این متصدی تطهیر بود. غصب نمی کند، ولیکن بالاخره امر مباینی نیست. اجر الماء علی الثوب به قصد تطهیره. در سیره اصالت و صحه جاری می کند. آی خویم که اینجا پذیرفت، آی سیستانی فرمودن لا اشکال فی عدم جریان اصالت و صحه. چرا لا اشکال فی عدم جریان اصالت و صحه؟ عدم جریانش واضح است، اشکالی نیست در اینکه اصالت و سه جاری نمی شود. چرا؟ بله، مرحوم آلخویی صریحا میگه در فقه هم داره که تا فشار ندید صوب متنجس را به این میگن سب الماء علیه، ولی وقتی فشار دادی میگن غسله. در این حال همینجا فرمودن شک که در اصل اصالت و صحه داره، شک در تعدد اصالت و صحه داره، با اینکه هنوز محلش باقیه، قاعده فراغ نداشت به نظر آخوی، ولی اصالت و صحه داره چون عموم سیره شاملش میشه. این در مواردی است که عناوین قصدیه نباشه، مثل این مثال غسل که متقوم است بنابر نظر برخی به یک امر تکوینی و هو العصر. اما اگر شک بکنیم در مورد عنوان قصدی که این غیر قصد عنوان کرد یا نکرد، طواف کرد این نائب، اما قصد کرد طواف عن المیت را، قصد کرد طواف عن الحی العاجز عن الطواف را، یا قصد نکرد این عنوان طواف عن المنوم عن را. این شک که در قصد عنوان در عناوین قصدیه است. در اینجا خب مرحوم آی خویی فرموده است که باید احراز کنیم قصد عنوان را، اگر ما شک بکنیم در قصد عنوان باید احراز کنیم قصد عنوان را، باید احراز کنیم که این آقا قصد کرد عنوان غسل را، قصد کرد عنوان صلات را، رفت زیر دوش آمد، نمیدونم قصد عنوان الغص املا اصالت و صحه جاری کنم؟ اگه میشه به نظر ما اینجا هم اصالت الصحه جاری میشه به این شرط که احراز کنیم این آقا قصد امتثال امر را کرد و اگر قصد نکرد این خصوصیت را از روی غفلت و اشتباه بوده. نماز جماعت میریم پشتری امام جماعتی که قطعا نماز ظهرش رو خونده اول اذان، حالا یه نمازی میخونه، شاید اشتباها قصد نماز ظهر کرده، پیش میاد یادش میره که نماز ظهر خونده، قصد نماز ظهر میکنه. لقائل ان یقول که اعتنا نمی کنن عقلا به این شرط، خب احراز می کنن او متصدی امتثال است، فرق می کنه با اون جایی که رفته زیر دو، شاید اصلا قصد امتثال امر به قصد را ندارد، اونجا اصالت الصحه جاری نمیشه. اما این آقایی که احراز کردیم قاصد امتثال امر است، احتمال می‌دیم از روی اشتباه قصد نماز ظهر کرده که باطل میشه دیگه، تو نماز ظهر رو قبلا خونده، بعید نیست در اینجا اصالت و صحه جاری بشه. بله خود ظهریت و عصریت عنوان قصدیه دیگه. اگر نماز ظهر قصد کنه این امام، نماز ظهرش باطله، چون قبلا ظهر خونده، به نماز باطل که نمیشه اقتدا کرد. پس او باید قصد نماز ظهر نکند تا بتوانم به او اقتدا بکنم، و اصالت و صحه جاری میشه انشاءالله نمازش صحیح. واقعا اگر کسی به قصد امتثال امر به قصد رفت، احتمال میدیم غافل شد و قصد قصد نکرد، چه اشکالی دارد و این نیست اونجا هم سیره جاری بشه. حالا در متبایعین مثل چه؟ در اصل وجود فعل، در اون جایی که شما مثال میزنید که شک داریم مثلا مشتری قبل تو گفت یا نه، نه فرض اینه یک فعلی صادر شد مباین هم نیست عرفن، مثل دوران هم بین نفرین بر میت و نماز میت هم نیست، مباین هم نیست، مثل همین نمازی که امتحان میدم امام جماعت قصد نماز ظهر کرد فوقع باطلن چون قبلا نماز ظهر رو خونده، اینجا بعید نیست که اصالت و صحه جاری بشه. ما نحنفی از قاعده فراق از حله، چون دلیلش سیره است. تو قاعده فراق میگفتید باید احراز کنید عنوان عمل را، و الا کل ما شککت فی ام ما قد مزا فعمزهی کما هو محرز نیست. ظاهرش اونجا اینه که این عنوان عمل محرز باشه، شک در صحت و فسادش بکنم، اگه فساد داشته باشه اعاده باید بشه، امام میفرماد اعاده نکن. اینجا که دلیل لفظی نداریم، دلیل سیره است و سیره عام است. نوعاً ظاهر حالشون اینه که قصد امتثال دارن دیگه، ولی یه کسی رفت زیر دوش، قصد کرد زیر دوش، رفت زیر دوش آمد، نمیدونم اصلا قصد امتثال امر به قصد به قصد رو داشت یا نه، من اصالت و صحت جاری کنم بگم انشاءالله قصد کرد، سیره بر اینه. حالا متشرعه در اطراف شما شاید اینجور باشن، متشرعه در اطراف ما اینجور نیستن. مرحوم همدانی و محقق عراقی گفتن اگر شک کنیم در قصد عنوان، داره آقا
وضو میگیره، شک میکنیم در قصد اونو. سیره عقلایی است بر این که اماره قرار میدن اتیان به صورت وضو را، بر این که این قصد واقع وضو هم دارد. اماره قرار میدن اتیان به صورت نماز را، بر این که این قصد عنوان نماز را هم دارد. سیره بر اینه. خب این فرمایش محقق همدانی و محقق عراقی درست نیست. آقا نوعا علم پیدا می کنند. مگه طرف اول و ما خلق اللهش گرده که بیاد افعال وضو را انجام بده قصد وضو نکنه، افعال صلات را انجام بده قصد صلات نکنه. اما اگر احتمال عقلایی بدیم که واقعا قصد عنوان نکرده، خب مثل این که رفت زیر دوش، خب زیر دوش بدنش را شست، رفت داخل خزینه آمد بیرون، نمیدونیم قصد غسل ارتماسی کرد یا قصد شستن معمولی کرد. چجور ما بگیم اتیان به صورت فعل اماره عرفی است بر قصد عنوان فعل؟ تا چه برسه به این که نوعا ما شک در خصوصیت ها میکنیم. مثلا ما شک میکنیم این آقای نائب قصد التواف عن المنوب عن او قصد التواف لنفسه. اینجا بگیم اتیان به صورت ظاهریه فعل اماره است برای اینکه قصد عنوان فعل رو کرده، اون که صورت خارجیش مشترکه دیگه، تواف عن المنوب عن با تواف عن نفسه که یک شکل داره. بله بله، صورت مختصه هم فوقش میشه ظاهر حال. ظاهر حال این آقا که ظاهر حال این آقا اینه که قصد عنوان داشت. این که ما بگیم اتیان به فعل که صورت مختصه داره، مثلا اتیان به وضو، این صورت مختصش اینه که وضو میگیره، این اماره است برای اینکه این آقا قصد عنوان وضو دارد. با اینکه ما شک و عقلایی داریم، گاهی این آقا این کار را می کند، وضوع سوری می گیرد، نماز سوری می خواند. پشت سر هر کسی که نماز نمی خونه که، اما نماز سوری زیاد می خونه. خب ما شک و عقلایی کنیم، اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، اطمینان میکنن که میگن هو یصلی هو یتوضا. اگه شک و عقلایی بکنن بازم میگن هو یتوضا هو یصلی، یا میگن بابا رعیناه غیر مرتن که اداء نماز خان را در آورد. بابا پسر ناخلف، باباش که میگه نماز بخون میاد دلا و راست میشه، قصد نماز نمی کنه. این حالت چون دیدن گاهی وضو هم نمیگیره. خب الیاذ بالله. خب حالا بیان جایی که شک دارن اصالت و صحت جاری کنن، کارو نمی کنن، یقین می کنن، لااقل وسوخ پیدا می کنن که این آقا قصد عنوان می کنه. ولی اگر شک و عقلایی بکنن احراز نمی کنیم که اماره و عقلایی است اتیان به صورت فعل، برای این که قصد عنوان فعل رو هم داره. بله ظواهر الفاظ، مثل این گفت در عقد نکاح گفت ازدواج می کنم با شرایط مذکوره در سند ازدواج، اونم گفت قبول می کنم، بعد حالا اومده میگه که خانم ببخشید من قصد التزام به این شرایط در ضمن این سند ازدواج رو نکردم. این خلاف ظاهره، این لفظه، ظاهر این لفظ حجت ظهور لفظ حجته، فرق میکنه با ظهور حال. ظهور لفظ حجته. خب اینم راجع به این بحث. اما جهت دیگر که جهت مهمی هست که داره تموم میشه بحث اصالت و صحه، جهت دوازدهم اینه که مرحوم شیخ یک معمایی رو طرح کرده، گفته آقا چجور علما کسی که غسل میت میده نگفتن یعتبر ان یکون عادلا، نماز میت میخونه نگفتن یعتبر ان یکون عادلا، اما وقتی رسیدن به نائب، نگاه کنید در نائب از دیگری در حج گفتن الشرط الرابع ان یکون عادلا، نائب در حج باید عادل باشد. صاحب عروه تعبیر کرده که ان یکون عادلا او یوسف به صحت عمله. مرحوم شیخ فرموده چرا در نائب گفتن باید عادل باشد اما در جاهای دیگر نگفتن اون غیر که عملی را انجام میدهد که منشأ اثر است برای ما باید عادل باشد، اصالت و صحت جاری کردن. دو تا توجیه میکنه مرحوم شیخ. توجیه اول ایشون میگه که آقا علتش اینه که در عمل نیابی قصد نیابت مقوم عنوانه و ما تا عادل نباشه اون نائب از کجا میدونیم وقتی طواف میکرد قصد طواف از منوب الامر داشت، شاید پول از شما گرفت رفت برای خودش طواف کرد. باید عادل باشه تا عدالتش اماره باشه بر این که قصد نیابت میکنه در فعلش. اما نماز میت خوندن که قصد نیابت نداره که. این یک توجیه. توجیه دوم مرحوم شیخ اینه فرموده که گاهی این نائب نائب از حیه، یعنی وظیفه حی این است که یوکل من یطوف عن، یا یبعث رجلا لیحج عن، اینجور نیابت ها وظیفه منوب عن هم هست. یعنی در واقع دو حیث داره فعل نائب، یک حیثی که فعل مباشری نائبه، یک حیثی که فعل تسبیبیه منوب عنه. مثل این که به کسی شخص عاجز از شستن وجه و یدین میگه آقا بیا کمک کن من صورتم را بشورم، چه بسا اصلا دست این آقا اصلا دست نداره، اصلا راه دیگر راهش اینه که اون آقا بیاد آب بریزه تو صورت این. خب این دو حیث داره، حیثی که فعل مباشری اون نائب است، یکی که فعل تسبیبی این آقای منوبنن هست که میخواهد وضو بگیرد و نماز بخواند. یک احکامی بار میشه برای اون فعل مباشری نائب، مثلا نائب در حج چون مرده چادر نمیپوشه ولو منوبننش زن باشه، حلق میکنه در حج ولو منوبننش زنه که لا یشرعل لحد حرق. این حیث فعل مباشری نائب. اما حیث فعل تسبیبی منوبنن اونم یه احکامی داره. مثلا این منوبنن اهل مکه است، وظیفش حج افراده، نائبش اهل ایرانه که وظیفش حج تمتع. خب اینجا باید مراعات کنه وظیفه منوبنن رو، برای اون میخواد حج به جا بیاره، باید حج افراد به جا بیاره. یکی از احکام فعل تسبیبی منوبنن براءت ذمه منوبنن، و به لحاظ این فعل تسبیبی اصالت و صحه جاری نمیشه، چون فعل خود منو بننه. آقای حی، فعل تسبیبی شماست که او برای شما حج به جامی آورد یا طواف به جامی آورد. شما که شک میکنی در صحت فعل او، یعنی شک میکنی در صحت فعل تسبیبی خودت. انسان که در شک در فعل خودش که اصالت و صحه نمیتونه جاری کنه. قاعده فراغ هم شک بعد الفراغه، نه شک در اثنا. ولذا قاعده اصالت و صحه احکام حیثیت فعل تسبیبی من و نه رو نمیتونه بار کنه. یعنی این آقایی که وظیفش وضوعه، مجبور از دیگری کمک بگیره، نمیتونه بگه ان شاء الله که این آقا درست صورتم را میشورد، کامل صورتم را میشورد، با آب مطلق صورتم را میشورد. نه آقا، فعل تسبیبی خودت هم هست و از این حیث باید شما احراز کنی ساعت عملت رو تا براعت ذمه حاصل بشه. بله، اگه میخوای بحث اجرت دادن به اون نائب رو حساب کنی، اون آثار فعل مباشری نائب، اما میخوای تو اکتفا کنی، آقای منوبانن فعل تسبیبی توه، فعل و نفس اصالت و صحه نداره. با این دو بیان خواسته جواب بده از این که چرا گفتن یعتبر و فن نائبه ان یکونه عادلن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.